رقابت‌های لیگ اروپا شده. بازیکن منچستر یونایتد در دایره میانه میدان در 35مین دقیقه در شرایطی که دوبار هم دروازه‌شون باز شده اما هیچ کدوم از دو گل نپذیرفته داور مسابقه، یک بار به علت آفساید لیا و یک بار به خاطر خطای هند فرانکسی گل زیبای اوگو نپذیرفت. موقعیت برای بازیکن منچستر یونایتد، برونو فرناندز پشت محوطه چه جایی خطا گرفت، چسبیده به قوس پشت محوطه جریمه، متمایل یه مقدار به سمت چپ، خطا رو بر روی برونو فرناندز مرتکب شد. الکسیس سالماکرز، فرناندز استاد اینجور ضربه ها از خودش و البته الکس تیس رو هم تازه داره تیم منچستر، چون زاویه برای چپ ها هم خیلی خوبه، میتونن هر دو از این توپ ها استفاده کنند. زمانی پول اسکولز بود و بازیکن بزرگی مثل گیکس که این ضربه ها رو میزدن و بکام، حالا نوبت به نسل فرناندز و تیس رسیده. در 36مین دقیقه ضربه خطا برای تیم منچستر یونایتد در فاصله حدود 24-5 متری تا خط دروازه، موقعیت بسیار خوبیه برای تیم یونایتد. هم تیکس بازیکن شوت زنی، هم فرناندز، یکی برزیلی یکی پرتغالی ولی هم زبان هستن هر دو. موقعیت بسیار بسیار خوبی هست، موقعیتی رو دارند برای اینکه گل اولو بزنن در خانه منچستری ها. سوت به صدا در اومده، حرکت دیگه ضربه که میزنه با پای چپ، یک بازیکن در دیواره دفاعی برخورد میکنه و دوناراما توپو به بیرون میفرسته. پرتاب برای تیم یونایتد شده که اجازه میداد فرناندز بزنه، موقعیت بهتری میتونست نصیب تیم منچستر یونایتد بشه. ضربش دقیقا خورد به بدن سیمون کیایر. 5 بازی اخیر اروپایی که میلان مقابل تیم انگلیسی داشته 3 بار شکست خورده، 1 برد و 1 تساوی داشته، در حالی که منچستر یونایتد مقابل تیم ایتالیایی 4 برد و 1 شکست رو کسب کردند. ضربه کورنر برای تیم منچستر یونایتد، بر سمت چپ دفاع تیم میلان کورنری رو به دست آوردن، فکر می‌کنم دومین کورنر تیم منچستر یونایتد باشه. الکس تیس به روی دروازه میفرسته، فرصت و گل. یک لحظه به نظر اومد که تو گل شده، فکر کنم مگوایر راحت ترین کاری که میتونست انجام بده این بود که در یک قدمی دروازه توپو گل کنه، ولی مثل یک مدافع توپو بیرون زد، توپی که داشت وارد دروازه میشده کشید بیرون از دروازه تیم میلان. اوه اوه قشنگ، یعنی یک سوژه طنز میتونست باشه این اتفاق، توپی که داشت گل میشد کوبید به تیرک و بعدم دوباره کورنر باید تکرار بشه. چی سانتری کرد الکس تیس، ضربه سر اول روی تیره یک زدن، توپ داشت وارد دروازه میشد اما خواست توپو خودش گل کنه مگوایر، ولی به جای اینکه توپو گل کنه توپو به تیر کوبید و موقعیت رو از دست دادن بازیکن تیم منچستر یونایتد. کاپیتانشون برای تیم میلان دفاع کرد. که دوستانی که در مورد کارت زرد پرسیده بودن آقای تقوی از بندر عباس، خیر کارت زرد برای دور بعد محاسبه خواهد شد، جوری نیست که بخشیده بشه، بازیکن اگه کارت بگیرن محروم میشن از دور بعد رقابت ها، اگه دو کارته بشن یا اخراج بشن، مثل مهدی طارمی که در بازی تیمش اخراج شد مقابل یوونتوس و بازی رفت دور بعد رو از دست خواهد داد. پس دوستان هم سوال کرده بودن نماد مهدی طارمی که بازی برگشت که تیم پورتو اگه صعود کنه میتونه بازیکنی که صعود کرده البته پورتو، ولی بازی رفت و غایب است، آقای حمید از تهران پرسیده بودن. بازیکنه تیم میلان توپ را از سمت چپ زمین منچستر به سمت راست میارن لب خط طولی در 40مین دقیقه، در شرایطی که توپ در اختیار بازیکنان میلان هست، در زمین خودی توپ را در اختیار دارن، چسبیده به خط نیمه زمین. توپ این بار به سمت راست زمین یونایتد میاد، کرونیچ یه خودوی قشنگش با میته، موقعیت لیاو، جای زلاتان هم خالیه تو ترکیب تیم میلان، ارسال برای دروازه منچستر یونایتد. چه سانتری بوده که توپو نزده بود بیرون، تیس کلاب یک ضربه سر بسیار محکم رو زده بود به سمت دروازه. ارسالی که گویی تیر دو بود ولی فرصت رو از دست داد. دوستان از شهرستان باغملک هم آقای بهمنی، حسین بهمنی گفتن که منچستری بودن تو خیلی مشخصه. نه، من طرفدار منچستر یونایتد نیستم، طرفدار دورتموند آلمانم. بین این دو تیم واقعا خیلی فرقی برام نمیکنه، ولی در مورد بازی استقلال هم که گفتید، استقلال 2-1 برد تیم پیکان. یه موقعیت پشت مدافعین تیم منچستر یونایتد، پاس ضعیف کسیه که توپ به دین هندرسون میرسه. در خط دفاعی توپ در اختیار بازیکنان منچستر یونایتد، دین هندرسون در درون محوطه میاره به سمت راست برای ون بیساکا. دوست دیگرمون هم که گفتن تا چه مرحله لیگ قهرمانان و لیگ اروپا رفت و برگشته، تا فینال. فینال همین داستان است، فینالی که برای رقابت‌های لیگ قهرمانان در استانبول برگزار خواهد شد، ولی تمام رقابت رفت و برگشت هست. توپ در اختیار بازیکنان تیم میلان، از سمت راست دفاع منچستر که پرتاب رو دیگو دالو به دست میاره. پرتابی رو بعد انجام بده این مدافع 21 ساله تیم آس میلان. پرتاب برای بازیکنان میلان انجام میشه، میارن به نزدیکی های محوطه جریمه و دوباره از همون منطقه سمت راست دفاع پرتاب به دست میارن. نادر محمدی که تو تیمشون داشتن قطعا الان پدیده پرتاب در فوتبال دنیا میشد، ولی ندارن در فوتبال اروپا نادر محمدی و طبیعیه که از پرتابای بلندم خیلی استفاده نمیکنن. خطا به سوی تیم منچستر یونایتد، در حالی که حساب کار دو تیم با نتیجه 0-0 مساوی دنبال میشه. من هنوز این صحنه‌ای که مگوایر ضربه سر بازیکن همتیمیشو به جای اینکه وارد دروازه کنه، در حالی که توپ داشت گل هم میشد به تیر دروازه کوبید، رو میبینم خندم واقعا میگه. خیلی صحنه کومیکی بود. یه موقعیت برای بازیکنان منچستر یونایتد، 43 دقیقه و حساب کار دو تیم با نتیجه 2-2 گل مساوی داره دنبال میشه. در رقابت لیگ قهرمانان دوره 1/8 نهایی رقابت ها، عرض کردم که منچستر یونایتد در بازی قبلی موفق شد که تیم رئال سوسییداد رو در دور قبلی حذف بکنه و تیم میلان هم تیم ستاره سرخ بلگراد رو از گردن رقابت کنار زده بود. کمتر از 2 دقیقه تا پایان نیمه اول این بازی زمان باقی مونده. بازی برگشت این دو تیم هم هفته آینده در ورزشگاه سن سیرو برگزار میشه از ساعت 23:30. توپ در زمین تیم میلان در اختیار منچستر یونایتد هست، سمت چپ لب خط طولی برونو فرناندز. پاسش عرضی میرسه به مگوایر، این بار به سمت راست میارن لب خط طولی. الکس تیس در عرض پشت محوطه جریمه، توی محوطه حالا برای مارسیال که توپشو خیلی راحت گرفتن و خطای بازیکن منچستر هم سمت راست زمین میلان اعلام میشه برای الکس سالمکرز. خوشبش مارسیال و سیمون کیایر هم جالب بود، دست در گردن همدیگه با هم داشتن خوشبش میکردن. این صحنه که مارسیال توی محوطه سرنگون شد، پنالتی هم واقعا نبود. آخرین ثانیه های 45 دقیقه اول بازی، فکر نمی کنم بیشتر از 1 دقیقه هم داور وقت اضافه در نظر بگیره. سمت چپ زمین تیم میلان، دیوگو دالو از کنی که هم با پای راست هم با پای چپ ارساله خیلی خوبی روی دروازه انجام میده. یه موقعیت و توپی که خیلی راحت برونو فرناندز در اختیار دروازه‌بان تیم میلان قرار میده. میسری هم به بازی های همزمان بزنم. اسپارتا پراگ 1-0 از رنجرز. جلوی اون بازی های دیگه یعنی یانگ بویز در مقابل آژاکس 0-0، دینامو کیف یه گل از تیم ویارئال دریافت کرده توسط پاو تورس. خب رنجرز گل مساوی رو زد به تیم سلاویا پراگ. فیلیپ هالندر مدافع سوئدیشون موفق شده که گل بزنه به تیم سلاویا پراگ. اون بازی در همین دقیقه این مسابقه 1-1 هست، بازی که در چک برگزار میشه. یه موقعیت سمت راست زمین تیم منچستر یونایتد، آخرین وقت میلان هست در حالی که یک دقیقه تلف شدن به پایان رسیده. موقعیت سال ماکرز، موقعیت در سمت راست دفاع تیم منچستر یونایتد، ارسال به روی دروازه یونایتد، یه ضربه سر نصف نیمه و یه پاس پشت پای ضعیفی که توپ از محوطه دور شد و بعد منتظر سوت آقای وینچیچ باشیم که همینجا هم سوت به صدا در میاد. نیمه اول بازی یونایتد و میلان با نتیجه تساوی بدون گل به پایان میرسه.
یه صدای خشک زخمی، یه نگاه بی ستاره، دو تا دست پینه بسته، دو تا پای خرد و خسته که دیگه رمق نداره. از سر صبح تا دل شب میپیچه صدای گاری تو گوشه کر خیابون، توی گرما زیر آفتاب، توی سرما زیر بار، سر چار را دور میدون. میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستین پیش چشم آشنا، از همیشه تا همیشه دستاتون رو هدیه کردین به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستین پیش چشم آشنا، از همیشه تا همیشه دستاتون رو هدیه کردین به نگاه سرد ماها. مثل یه بررست سر به زیر و رام و آروم، دنیا با اون همه گرگیش توی این معرکه میدون، کوچیک قد یه کوچه با نهایت بزرگیش. توی مشتاتون اسیره مثل بازیچه یه کوکی که تو دست این و اونید، اگه مرد مونده باشه توی بازوی شماست جون هرچی پهلوونه. میخوام از شما بخونم، شما که قریب هستین میشه چشم آشناها، از همیشه تا همیشه
دستاتون رو هدیه کردین به نگاه سرد ماها، میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستین پیش چشم آشناها، از همیشه تا همیشه دستاتون رو هدیه کردین به نگاه سرد ماها. اما بزرگین هرچی سختی آزیاده، همت شما بلنده توی این دور زمونه، خیلی حرفه که یه بچه کمر مردی ببنده، دل آسمون میریزه وقتی لبهاتون میلرزه، اما گریه رو میخندین کوچکین اما بزرگین، به خود خدا قسم که شماهای پارچه مردین. میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستین پیش چشم آشناها، از همیشه تا همیشه دستاتون رو هدیه کردین به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستین پیش چشم آشناها، از همیشه تا همیشه دستاتون رو هدیه کردین به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم، شما که غریب هستین پیش چشم آشناها، از همیشه تا همیشه دستاتون رو هدیه کردین به نگاه سرد ماها.
خب اینم یک ترانه زیبا از مرحوم ناصر عبداللهی. شاید این روزایی مدار حواسمون به کودکان کار هم بیشتر جلب باشه و بیشتر بهشون توجه کنیم که این آهنگم برای این عزیزان خونده شده. اما خدمتتون عرض کنم بریم سراغ تحلیل نیمه اول بازی. باز هم همراه باشیم با صدای یک جنوبی عزیز رو شنیدیم، بریم سراغ باز منطقه جنوب کشورمون در خدمت آقای فاضل قنبرپور باشیم از شهر زیبای بوشه. آقا سلام مجدد خدمتتون.
خواهش می‌کنم. سلام عرض ادب و احترام مجدد، سپاس از محبت همیشگی شما به ما جنوبیا. در خدمت شما هستم.
شما هم خیلی ممنون. همه جنوبیا که عزیز ما هستن واقعا. خدمت شما عرض کنم که نیمه اول 15-20 دقیقه اولش خوب بود، بعد یه دفعه بازی خوابید آقای قنبرپور، ولی اون توپی که واقعا من هنوزم موندم هری مگوایر زد توی تیر دروازه واقعا عجیب بود. قنبرپور واقعا میده صحنه کمیکی بود بیشتر تا فوتبالی باشه.
خیلی کار به نظر من خیلی کار سختی رو انجام داد.
چون توپه داشت گل میشد فکر میکنم اگر رها میکرد.
دقیقا شرایط توپ شکلی بود که خب حتی ما هم به عنوان بیننده یا شنونده این بازی فکر میکردیم که توپ داره به گل تبدیل میشه، ولی خب میام به نظر خودم یه کار میتونم بگم حالا خارج از فان بودنش که میتونه آیتم برنامه‌های مختلف ورزشی هم باشه، واقعا عجیب گل نشدنش.
حالا یه نکته، غایبان دو تیم فکر کنم به کیفیت بازی تاثیر گذاشته بودن. اون سم قطعا فکر کنم آقای قنبرپور نبود زلاتان خیلی تاثیر داشت، اینورم نبود راشفورد و به هر حال پل پوگبا و بازیکن‌های از این دست رو کیفیت دو تیم تاثیر گذاشته بود.
بالاخره تو بازی گذشته وقتی راشفورد مصدوم شد میتونم بگم تو مسابقه مطبوعاتی آقای سورچر تا صحبت‌های خودش رو آغاز کرده بود از این مسئله با استرس یاد کرده بود. خب الان غیبتش کاملا به چشم میاد، به خصوص که من فکر میکنم در یورو 20 دقیقه بازی کسیه مرد اول میدان بود. این هافبک ساحل عالی به نظر من عالی بازی کرد و منو به یاد بازی های کلارنس سیدورف میندازه در همین میلان. یه گل هم زد، درسته هر دو تایمی که از وار استفاده شد به نظر من منطقی بود، درست بود. با این حال خط میانی میلان به نظر خودم اون عمق خط دفاعی منچستر رو به خوبی پیدا کرد و با استفاده از پاس‌های پشت دفاعی که هم کسیه هم برایم دیاز می‌دادن کار رو یه مقدار برای مدافعین منچستر سخت کرده بودن. هرچند آروم آروم بعد از اون گل دومی که نکته‌ای که عنوان گل مردود حساب شد، اینجوری بگم منچستری ها سعی کردن میانه میدان رو در دست داشته باشن. بالاخره شما وقتی گرین‌وود سرعتی رو داری یا جیمز رو داری و فرناندز رو داری که فرناندز که فکر میکنم کل اروپا دارن بهش نگاه میکنن،
بله بله، خرید
گران قیمت فصل‌های بعد تیمای مختلف هم لقب بگیرن.
بله بله، بازیکن خیلی با کیفیتیه،
واقعا بازیکن با کیفیتیه، ولی فکر میکنم توی نیمه دوم حداقل تعویضای هر دو تیم شاید با توجه به اینکه دستشون هم واقعا بسته هستش شاید تو تعویضا بتونن حداقل بازی رو از عادت سسته بیرون بیارن.
حالا من چون شما خیلی هم علاوه تاریخ و اطلاعات فوتبال هم خیلی قوی هستین آقای قمبرپور، اینجا دور زمینه باشگاه اولترافورد هم کلی نام بزرگ دیده میشه، حالا چندین بنر با نام سر الکس فرگوسن زدم، سر مت بازبی هم دیدم که یه بنری ازش زده بودن، چه نامهایی واقعا که هر کدومشون که اسمشون میاد فکر کنم علاقمندان قدیمی فوتبال خود تنوادنشون میلرزه دیگه، واقعا عزیزان نیستن. آقای خدا پرست تاعت رویا
واقعا اولترافورد و میگم اصلا باشگاهی به نام منچستر یونایتد که با اسم سر الکس فرگوسن بزرگ واقعا بزرگ در تاریخ فوتبال جلوه داده شد و اگه بخوایم برگردیم به گذشته تایم و زمانی که پیتر اشمایکل بزرگ،
بله،
و بازیکنایی که هر کدومشون یک اسم یک اعتبار بودن،
البته به میلان هم میشه اشاره کرد قمبرپور، یه زمانی من یادم میاد توی سه فصل با زوج مالدینی و فرانکو بارزی فکر کنم کلا 19 گل تیم میلان دریافت کرد، مثلا یه امور عجیب
فوق‌العاده بود، اون خط دفاع بی‌نظیر بود، به خصوص تایمی که یه مقدار پاولو مالدینی پا به سن گذاشت از دفاع چپ به قلب خط دفاعی میلان اومد و میگم پدرش خودش میتونم بگم از پایه‌گذاران میلان بزرگ بوده، اما بالاخره وقتی در مورد دو تا باشگاه واقعا اگه میگیم ریشه دار در طول تاریخ صحبت میکنیم، اگه بخوام برگردم به گذشته خود آریگو ساتی وقتی به نیمکت میلان میرسد واقعا ابداعگر یک سری سیستم های نوین دفاعی بود که اول تیمش گل نمیخورد، با حوصله فوتبال بازی میکرد، مثلث رویایی تاریخی و شاید هم بدون تکرار میلان
لایکارد
رودگولی فان باستن هر کدومشون یک اسم یک جذابیت دنیای فوتبال بودن.
از عقبتر از اینام فرانکو بارزی هم اضافه کنیم دیگه واقعا اصلا این چیز عجیبی میشه با.
خود بارزی یک دیوار و یک بوتون و یک رهبر فوق‌العاده بود که هر بازیکنی که کنارش بازی میکرد، من یادم اون تایم رسانه‌های معتبر دنیا و ایتالیا میگفتن هر بازیکنی که کنار فرانکو بارزی بزرگ بازی کنه خودش هم آروم آروم یاد میگیره که بزرگ بشه و این انتقال اگر بعد از رسید به بازیکنی مثل مالدینی حتی یک خرید گران قیمت و خاص مثل نستا، نستایی که با بازوبند کاپیتانی لاتزیو به میلان اومد و سالها تو قلب خط دفاعی میلان بازی کرد و کلی افتخار هم کسب کردن و همشون دنیایی از اسم اعتبار و جذابیت برای ورزش برای علاقه‌مندان به فوتبال بود. اگه بخوایم یه مقدار بریم به سمت انگلیس و منچستر، زوج رویایی کل و یورک،
بله،
آقای فرگوسن به نظر من برای چیدن این بازیکن ها کنار هم هنرمندی به خرج می‌داد.
یه نکته ما اینا مرفوع در مورد صحبت بکنیم، حالا در مورد تمد قرارداد زلاتان که صحبت هست که میمونه در میلان، حالا با توجه شاید سنیش خودش گفته بود اگه بخوان میمونم، امروز آقای مالدینی مصاحبه کرد و گفته بود آمادگیشو ببینیم چون قطعا نام زلاتان از نام میلان بزرگتر نیست.
بله.
در مورد این اظهار نظرم صحبت کنیم، فکر میکنید که حالا مالدینی حالا با توجه به نام بزرگ زلاتان این صحبت رو مطرح کرده یا به نظرتون خوب بوده یا نه و چرا اصلا این صحبت مطرح شده؟
ببینید این صحبت رو میتونیم تو چند جهت مورد ارزیابی قرار بدیم. یک، وقتی که یک مدیر با اعتبار، چیزی که فوتبال ما میتونه از این مسائل الگو بگیره، مثل پائولو مالدینی بزرگ میاد صحبت میکنه در مورد یکی از ستاره های بدون جانشین دنیای فوتبال مثل زلاتان ابراهیموویچ،
بله،
نشون میده که باشگاه اونقدر به لحاظ حرفه‌ای جایگاه ویژه‌ای رو داره که یک بازیکن باید تحت امر اون باشگاه باشه حتی اگه قرار زلاتان باشه.
من یه نکته های قمرپور اینو گفتید فکر کنم یه نکته اضافه بکنیم اینجا میونه حرفتون بد نیست. من همیشه خودم فکر میکنم که بدون مثلا نام های مثل میلان و منچستر واقعا لیگ قهرمانان از اون ارزش و اعتبار به دور هست، یعنی اینا باشن، حتی ببخشید این واژه شد، خب اینا جنازه این دو تیم هم حتی تو زمین باشه، فکر میکنم که ازشون میترسن خیلی از تیم ها.
حتما اعتبار دنیای فوتبال به اسمهای بزرگ، به باشگاه‌های بزرگش هست. وقتی یه تایم و یه زمانی فوتبال انگلستان، فوتبال ایتالیا به قول فوتبالی‌ها رو کاکل منچستر، رو کاکل اس میلان می‌چرخید و انبوهی بازیکن ستاره، شما من یادم هست یه تایم وقتی که اولیور زیرهوف در خط حمله میلان قرار می‌گرفت، آلمانیا خودشون اعتراف می‌کردن که اولیور زیرهوف میلان با تیم ملیشون هم حتی متفاوته. و این تو شرایطی سالهای گذشته همه میگم این وضعیت رو دیده بودیم. نکته که شما اشاره کردید، زلاتان حتی تو این سن و سال هم میتونه جذابیت باشگاه در فروش لباس، حضور اسپانسرها و خیلی اتفاقات رو در نظر بگیره. اما آی خدا طرف زلاتان که به نظر من پاولو مالدینی امروز اسم شد تو مصاحبهش عنوان کرده، به نظر خودم میخواد بهش بگی که تو چارچوب میلان میشه بمونی، اما این زلاتانی که ناآرامی های خاص خودش هم تو سالهای گذشته داشته، به نظر من شاید تو چارچوب میلان تو که بیش از یک سال یا دو سال دوام نیاره، چون بالاخره زلاتان همیشه مشکلات خاص خودش تو تیم‌های مختلف هم داشته.
بله، خیلی ممنونم ازتون آقای قنبرپور، ان شاءالله پایین بازی هم باز با تحلیل دقیق شما در خدمتتون خواهیم بود و یه مقدار بیشتر گپ خواهیم زد.
خواهش می‌کنم، متشکرم.
ممنون و خدا نگهدار. خب از همین لحظه با سوت آقای وینچیچ نیمه دوم بازی منچستر یونایتد و میلان سوت آغازش به صدا در میاد. منچستر در آغاز نیمه دوم یک تعویض رو انجام داد، بازیکن جوان خودش آماد دیالو، بازیکن سابق تیم آتالانتا که فقط 19 سال سن داره، رو وارد زمین کرد و این بازیکن اومده تا شاید بتونه خط حمله منچستر یونایتد رو راه بندازه. بازیکن خوبی ازش یاد میشه، بازیکن که جوانه و بعدی که چه کار خواهد کرد. اما تیم منچستر یونایتد یک ضربه ایستگاهی رو به دست آورده میانه زمین دقیقاً تیم میلان. برونو فرناندز پشت توپ ارسال او به سمت چپ محوطه جریمه، وان بیساکا برای فرناندز، خیلی ارسالش تند و تیزه به درون محوطه او جمع میکنه توپ دوناروما. بازی در ورزشگاه اولد ترافورد، دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا برگزار میشه که شما دوستان از طریق شبکه رادیویی ورزش و برنامه گزارش ورزشی شنونده این مسابقه هستید. من ترکیب دو تیم رو یک بار دیگه خدمت همه شما دوستان عزیز معرفی بکنم. برای تیم منچستر یونایتد، تیم میزبان دین هندرسون در چارچوب دروازه قرار داره. هری مگوایر، اریک بایی، آرون ون بیساکا، الکس تیس، نمانیا ماتیچ، سکات مکتامینی، دانیل جیمز، برونو فرناندز، میسن گرین وود و در نیمه دوم به جای آنتونی مارسیال اما دیالو بازی میکنن با سرمربیگری آقای اوله گونار.